بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. بحث امروز ما کتاب دستگفتارهای ادبیات جهان نوشته گرنت وارد هست که از حماسه گیلگمش تا هزار توهای برخس ترجمه آقای عظیم طهماسبی هست که با ویراستارش و چند مترجم آقای مسعود فرهمنفر، مهسا جعفری، علی کیانی، سحر داورپناه، فهیمه میرزاپور، یاسر لطفی که انتشارات نیلوفر این کتاب رو چاپ کرده. این دستگفتارها به صورت ویدئویی ارائه شده. آقای گرنتوال استاد ادبیات انگلیسی هست و سعی کرده تاریخ ادبیات جهان رو از آغاز تا امروز در این درس گفتارها ارائه بده، البته با گزینش از همه آثار رو نتونسته و طبیعی هم هست و تحلیلی از این شاهکارها ارائه داده. در 47 درس گفتار، مجموعاً 47 درس گفتار که همطور که اشاره کردم از گیلگمش آغاز میشه و به هزار توهای برخس ختم میشه. اما یک پرسشی که همیشه ما در آثاری که مثل این کار چاپ میشه تو ایران داشتیم، مثلا شما کار 6 جلدی فرهنگ آثاری که مرحوم سید حسینی و آیه استاد احمد سمیعی و مرحوم نجفی و دیگران چاپ کردن، که آثاری که برجسته جهان هست به صورت مدخل در این کتاب میاد، این پرسش مطرح بوده چرا بعضی آثار در این کتاب ها هست و چرا بعضی ها نیست. معمولا این سوال در دایره المعارف ها، در فرهنگ ها هست، چرا فلانی آمده، چرا این کتاب اومد. اگر شخص باشه معمولا این سوال هست و اگر کتاب یا اثر ادبی باشه این سوال همیشه هست. من 3 تا مجموعه دیدم، هم فرهنگ آثار رو که دیدم، هم یک کتابی فرهنگ ادبیات جهانی که خانم خانلری ترجمه کردن و نشاط خوارزمی چاپ کرد، هم فرهنگ دستگفتارهای ادبیات جهان. این پرسش هست که بر چه مبنایی این آثار انتخاب شدن، اگرچه مؤلف معمولا انتخابش رو میگه، و چرا در این آثاری که منتشر میشه چرا از ادبیات ایران ما نمیبینیم یا ادبیات شرق کمتره. البته تو این کتاب مثلا از ژاپن، از چین هست، ولی در ادبیات ایران هیچ نمیبینیم. البته آقای طهماسبی در مقدمه اشاره کردن، ولی این به نظر من یک سوال اساسی هست. ایلیاد و اودیسه هست اما شاهنامه در این کتاب نیست، یا خیلی از آثار دیگه که ما بدون تردید حالا غیر از ادبیات معاصرمون، خب آثاری مثل شاهنامه، مثل مثنوی، مثل خیام، مثل حافظ، مثل سعدی، حداقل ترجمه های بسیاری داره، در سده های گذشته همیشه در ادبیات جهان مطرح بوده. ولی وقتی که آثاری مثل فرهنگ آثار یا این یا اون فرهنگ ادبیات جهان میبینیم، در این آثار از این آثار ایرانی خبری نیست. نویسنده در بخش اول یک درس گفتاری داره، داستانها و داستانسراها، که اینجا توضیح میده و بحثی رو مطرح میکنه برای مقدمه. بحث خوبیه، خیلی هم زبان ساده‌ای داره که اون چون به صورت گفتاری بوده، این رو من یک چند تا از بخش اولش برای اینکه خوانندگان رو ترغیب کنه که چرا لازم هست این آثار رو بخونن و گوش بدن میخونم که دوستان در جریان قرار بگیرم. میخواهم این بخش را با هشداری درباره اثرات جانبی احتمالی چنین مجموعه‌ای به پایان ببرم. این هشدار مانند یادداشتی در داخل جعبه داروست که تأثیرات جانبی احتمالی دارو را خاطر نشان میکند. وقتی خواندن داستانهای این مجموعه را آغاز میکنید ممکن است دیر به ملاقاتتان برسید. ممکن است یک قرار ناهار با قرار با دندانپزشک را از دست بدهید. ممکن است تا ساعت 3 نیمه شب بیدار بمانید و حواستان نباشد. ممکن است گاهی دوستانتان شما را حواس پرت بیابند، زیرا شما حواستان جای دیگری است، در حالی که آنها با شما سخن میگویند. ممکن است متوجه صدای زنگ تلفن نشوید. برای همین فرزندان یا دوستانشان به شما سر میزنند تا از سلامت شما مطمئن شوند. به طنز یه خودی میگه که چجوری این اثر شما رو جذب میکنه، حواستون پرت میشه و چقدر علاقه به این اثر رو برای مخاطب جذاب میکنه و نشون میده که باید چجوری این کار رو بخونن. برای اینکه این نوع کتاب ها دربارش بحث کردن سخته، چون 40 تا 50 تا اثر شاهکار ادبیات جهان رو در این کتاب آورده، ما چند پرسش میتونیم درباره این کتاب مطرح کنیم، بهش بپردازیم. یکی شیوه انتخاب این اثر هست، یکی یعنی چرا این آثار رو انتخاب کرده، از گیلگامش همه شروع کرده، از مثلا ایلیاد و اودیسه تا رسیده به هزارتوهای برخس، در 4 بخشی که خیلیاش گذشته است، بعد میاد به دوران معاصر میسه. یکی شیوه ارائه و تحلیل این هاست، یعنی اول شیوه انتخابشونه، بعد چجوری این شیوه ارائه، چون به آخر یک کسی که میخواد کل ادبیات جهان رو ارائه بده باید خیلی مسلط باشه، مخصوصا خود مؤلف استاد ادبیات انگلیسی و بیشتر در حوزه شکسپیر کار کرده. این شیوه ارائهش و انتخابش آیا در مثلا همون جور که در حوزه ادبیات انگلیسی بحث میکنه، آیا در حوزه ادبیات چینی میتونه اون رو ارائه بده لازم نقد و تحلیل؟ و یکی هم همیشه اون سوال هست که چرا این اثر رو انتخاب کرده، چرا اون آثار نیامده. امیدواریم که حالا با توضیحی که آقای طهماسبی، آقای فرهمند فرد به عنوان ویراستار و یکی از مترجمان این کار ارائه خواهند داد، یه مقداری کتاب برای شما روشن بشه. و بعد بحثی رو که آقای دکتر نجومیان و آقای دکتر پروین گنابادی راجع به هم کلیت کتاب، هم بخشایی که بیشتر تخصصی هست، کتاب رو برای شما باز خواهد کرد. آقای طهماسبی، شما یکم توضیح بدین چرا این کتاب رو انتخاب کردیم و بعد شیوه ترجمه است، چون چند تا مترجم داره و اینی که اون کار تبدیل ویدئویی به یک کتاب تا چقدر میتونه مؤثر باشه در مخاطبان عمومی برای این کار. قبل از این که شما شروع کنی، امروز نشست ما مهمان 2 محقق از بخش استیای روسیه هستیم، خانم دکتر ادمیرا گوتیووا، پژوهشگر و زبانشناس و فوق دکترای زبانشناسی هستند، و خانم دکتر دیانا ساکویووا که صاحب نظر در حوزه ادبیات فولکلور از استیای شمالی، و خانم دکتر شفقی که همراهشون هستند، استاد زبان ادبیات روسی در ایران بودن، امروز مهمان ما هستند و ما قراره که روابط فرهنگی و برنامه‌های فرهنگی با اون بخش از روسیه استیای شمالی که تاریخ مشترکی داریم و علاوه فرهنگی و تاریخی با ایران خیلی اشتراکات دارن، همکاری‌های گسترده‌ای رو داشته باشیم. آقای طهماسبی بفرمایید.
به نام خدا. من خیلی تشکر می‌کنم از شما آقای محمدخانی که لطف فرمودید و اجازه دادید ما بیایم اینجا در مورد کتاب بحث کنیم، و از اساتید دعوت کردید که در مورد کتاب صحبت کنن. در مورد این کتاب بگم، حالا چرا ما انتخاب کردیم، کتاب رویش چیه، نویسنده به چه شکل به متون میپردازه و آثار ادبی، چرا یه سری از آثار آورده یه سری از آثار نیاورده، خیلی میشه بحث کرد. حالا من سعی میکنم در حدی که فرصت اجازه بده مفصلتر نسبت به این توضیحات پیشین حرف بزنم. اول اینکه این مجموعه درس گفتارهای ویدئویی صوتی و تصویری هست تو اینترنت، و من نخستین بار که اینو در واقع دریافت کردم یه بخشاشو گوش کردم، 1001 شب و سگانه نجیب محفوظ، و زمانی که دیدم در واقع چقدر به زیبایی داره صحبت میکنن، خصوصا در مورد سگانه نجیب محفوظ، خب آرزویی در واقع در من شکل گرفت این ترجمه بشه. بعدن مطرح کردم پیش آقای کریمی مدیر نشر نیلوفر، رو ایشون هم پذیرفتند، و با اولین نفری که مشورت کردم در خصوص مترجمین آقای دکتر نجومیان بود که ایشون هم لطف کردند و در واقع بیش از 50% کار رو با معرفی جناب دوست عزیزم آقای دکتر فرهمندفر و 2 تا از دانشجویانشون، خانم جعفری و خانم میرزاپور، در واقع کار رو تونستیم پیش ببریم، و دوستان دیگه آقای لطفی و آقای دکتر لطفی و آقای دکتر کیانی هم همراهی کردن و تونستیم حالا اقدام کنیم به ترجمه اثر. اما در خصوص این مجموعه، این مجموعه جزء یه مجموعه خیلی بزرگتره به اسم در واقع دوره‌های بزرگ آموزشی، که توی امریکا در واقع مؤسسه‌ای هست، مؤسسه آموزش The Teaching Company، مؤسسه در حوزه رشته‌های مختلف علوم انسانی، علوم پایه، هنر، حتی آشپزی و نظایر اون، معماری، فیزیولوژی و چیزهای مختلف در واقع از استادای برجسته دعوت میکنن و این استادا در قالب درس گفتار که معمولاً این درس گفتارها بین 6 درس گفتار تا 90 درس گفتار در نوسانه مباحثشون رو از قبل تنظیم میکنن و در جلوی دوربین در واقع میان ارائه میکنن مطالبو. غیر از این مورد ادبیات جهان، در حوزه ادبیات ما ادبیات روسیه داریم، فرانسه داریم، ادبیات امریکایی داریم، امریکا رو داریم، در مورد رمان داریم و همینجور موارد دیگه. منتها موردی که باعث شد اینو اول انتخاب کنیم این بود که گستره کارش خیلی وسیع‌تر بود. ادبیات جهان به هر صورت از بحث کلانی شروع می‌کرد، بعد به ادبیات ملل می‌رسید. ما گفتیم اینو به عنوان شروع امتحان کنیم و انجام بدیم که خوشبختانه در واقع با همت مترجمین و حالا تلاش‌هایی که انجام شد این کار به ثمر رسید. اما در خصوص این که یه سری آثار مختلفی هستن که تو اینجا تو این اثر نیومده، خب پاسخ خیلی واضحه. ما چه توقعی از یه اثر داریم؟ این اثر باید خونده بشه یا اینکه نه، یه کتاب مرجع باشه که گهگداری ما بهش مراجعه کنیم و حالا ببینیم که در مورد فلان موضوع چی گفت. این اثر البته که الان در قالب کتاب، قبلا خب ویدئویی بوده. این اثر به عنوان یه کتاب که احتمالاً اولین کتابیه که در واقع این چیزی که ما در آوردیم تو زمان دیگه نیست. این کتاب در فارسی داره عرضه میشه. تو انگلیسی یک جزو مانندی از این هست و همون نسخه صوتی و تصویری که خب در دسترس. منتها قالب کتاب دادن به این یه مقدار زحمت داشت، اذیت و آزار، در واقع مترجمین خیلی اذیت شدن و احتمالاً حالا ممکنه لغزش‌هایی هم توی متن انجام گرفته باشه. باز من برمیگردم به صحبتی که خواستم بگم فراموش کردم، اینی که چرا یه سری آثار انتخاب کرده. در واقع نویسنده میخواد به صورت فشرده یک سری آثار ادبی رو از دوران کهن، حماسه گیلگمش به عنوان یه اثر نخستین اثر مکتوب ادبی انتخاب کنه و سیر تحول ادبیات از ادوار دوره کهن تا دوران معاصر به یه شیوهی که میگم چجوره ادامه بده و تحلیل کنه و مخاطب رو در این حال جذب کنه، بکشونه به سمت مطالعه آثار کلیدی ادبیات. یه سری آثار مهمتر هم هستن نیاورده، چون تو درس گفتارهای مجموعه دیگه بررسی شده، ایشون نخواسته تکرار کنه. دلیلش اینه، مثلا یادداشت‌های زیرزمینی داستایوفسکی رو آورده، خب انتظار می‌رفت که برادران کارامازوف رو بررسی کنه، توضیح داده که به چه دلیل این کارو کرده. و حتی کتاب‌های مثل فرهنگ آثار، من تو مقدمه اشاره کردم، خب هزاران و ده‌ها هزار شاید کتاب و اثر ادبی یا شاعر یا شخصیت ادبی رو آورده، ولی شما نگاه می‌کنید، من به عنوان کسی که به صورت تخصص دارم در ادبیات عربی به صورت حالا خاص در معاصر، وقتی مدخل‌ها رو نگاه می‌کنم خیلی ضعیفه، بعضی مدخل به شدت ضعیفه. یعنی از یک مقاله خیلی ساده دایره المعارفی هم پایین‌تر از سطح مدخل، یه جاهایی خیلی وسیع‌تره و یه سری آثار اصلا نیاورده، یه سری از در واقع شخصیت‌های ادبی رو ذکر نکرده. اون اثر با این حجم نویسنده‌های متعددی که در واقع توش همکاری کردن باز از این جهت نقص داره، به یه سری نویسندگان نپرداخته، یه سری از آثار ادبی رو بهشون اونجور که باید آورده ولی پرداخته نشده. روی این حساب این حتی میگم اگه 10 جلد 20 جلد هم باشه باز این نقص همچنان هست. منتها کتاب برای اینکه خوانده بشه و جذاب هم باشه، فرصت این باشه که خواننده بتونه ارتباط ایجاد کنه با اثر، بتونه دقیقاً سیر مطالب رو از یه نقطه‌ای شروع کنه و ادامه بده و به یه نتیجه برسه، خب باید یه سری آثار حذف می‌کرد، یه سری آثار مهمتر رو انتخاب می‌کرد که ایشون به همین ترتیب پیش رفته. بر صورت من یه نکته حالا داخل پرانتز بگم به ذهنم رسید، این کاری که تو امریکا داره انجام میشه و در واقع آقای به اسم توماس رولینز مشاور منابع چیز کمیته کار و سنای امریکاست، منابع نیروی انسانی و کار سنای امریکا، ایشون از 1990 شروع کرده مسئولیت این کار رو به عهده گرفته و تا امروز که 2018 است نزدیک 700 تا درس گفتار که این یکی از اون درس گفتارهاست انجام دادن. خب از امریکا و خب جامعه دانشگاه امریکا هم جز این انتظار نمیره، با اون ثروت، با اون میزان محققینی که اونجا هست، اون حجم تحقیقات و متون انتقادی و آثاری که ترجمه میشه، خب طبیعیه توی کشوری مثل امریکا یه کار بزرگ و سترگی مثل این انجام بشه. ولی توی ایران من خواستم اینو به عنوان پیشنهاد مطرح کنم که تو ایران که ما متخصص به این معنا نداریم تو ادبیات جهان تا جایی که من میدونم، چجور میشه یه کار مشابه اینو انجام داد. میشه به نظر من مثلا ما تو مواردی که اینو انجام دادن خب ترجمه کنیم یه سری کارا رو انجام ندادن اینا. مثلا در حوزه رمان انگلیس کار کردن، فرانسه، روسیه و کشورهای غربی، ولی در مورد رمان در خاورمیانه کار نشده. حالا در لابلای بعضی درس گفتارا ممکن نجیب محفوظ اومده باشه یا نویسنده ترکی حالا بررسی شده باشه. یک کار جالبی که میشه کرد به این ترتیب، مثلا مؤسسه شهر کتاب یا حالا هر ارگانی که میتونه در واقع دست به این کار بزنه، بیاد و چند تا متخصص در حوزه رمان فرض کنید، حالا ما بگیم رمان در خاورمیانه، رمان ترکی، رمان کردی، رمان حالا فارسی و عربی، یه چارچوب نقدی رو انتخاب کنه برای کار و بگه که شما باید چیکار کنید متخصصین، به جای اینکه مثلا یک تعدادی به عنوان مستمع حاضر بشن و اون بیاد سخنرانیشو ارائه بده که غالبا هم فرصت نمیشه مطالب خیلی خوب دسته‌بندی بشه ارائه بشه، یه چیزی شبیه این ضبط بشه به صورت خاص، یعنی به صورت خاص برای اون درس گفتار برنامه ضبط بشه و جلوی دوربین چیزی شبیه این ارائه بشه با نظم و نظام و رویکرد نقدی، نه همینجوری یه سری اطلاعاتو از این ور اون گرفتن و ارائه دادن. خود اون افرادی هم که بیان حالا در چند جلسه اون مطالبو که بگن، اینو در واقع آثار اصلی رو خونده باشن، نه اینکه مثلا من بیام فرض کنید در مورد رمان عربی صحبت کنم، در مورد سگانه نجیب محفوظ که استاد مرعشی پور مترجمشون هستن و جالب اینه که سگانه نجیب محفوظ یکی از درس گفتاره همین مجموعه است به اضافه هزار یک شب که باز جناب استاد ترجمه کردن. خب یکی همچین شخصی مثلا که مترجم بوده، مترجم این آثار بوده، باشون هشت و نشت داشته، کتابای دیگر رو خونده، آثار دیگه از محفوظ ترجمه کرده، یکی دوتا درس گفتار یک شخصی مثل ایشون که هم تواناییشو دارن تو ترجمه در حد عالی، هم بسیار آشنان، بیان ارائه بدن. وقت اون چارچوب نقدی رو میشه در موردش صحبت کرد. این حالا به عنوان یه پیشنهادی بود که میشه در موردش صحبت کرد. اما ضرورت ترجمه همچین اثری توی فارسی چیه؟ تا جایی که من میدونم آثار زیادی از جمله چند اثر که شما اشاره کردید ترجمه شده به زبان فارسی، ولی ویژگی من به اونا نمیپردازم. بعضی ها شب خیلی قدیمیه، کار خانم خانلری، بیشتر حالت دانشنامه است، مجموعاً گزارش میده از آثار و این رویکرد نقدی که تو این کتاب هست و مبناش مطالعات فرهنگی و مبانی نقدی جدیدتره. خب خیلی خبری از اینا نیست اون اثر. تو دانشنامه چیز فرهنگ آثار هم به حکم دانشنامه بودن، خب اصلا فرصت بحث به این شکل به صورت پیوسته وجود نداره. آثار به صورت جداگانه بررسی میشه، گهگداری هم ممکنه یه ارجاعی به این آثار داده بشه، ولی این اثر یه کل منسجمیه. شما وقتی از درس گفتار اول حماسه گیلگمش شروع میکنید تا زمانی که به پایان میرسید، البته پایان دریای داستانها بود از سلمان رشدی که حذف شد، حالا هزار توهای هزار برخس، میبینید دائما متون به هم و درس گفتارها به هم ارجاع میدن. یک پیوند و انسجام ساختاری عجیبی هست بین این درس گفتارها که شما در تک تک درس گفتارا اینو میبینید. زمانی که داره در مورد گیلگمش صحبت میکنه، ارجاع میده که این قهرمان و مفهوم قهرمانیگری بعدن توی ایلیاد، توی اودیسه به یه شکل دیگه تکرار میشه. توی بحث جلوتر که میایم، انئید که وارد میشه، میبینیم باز تأثیر از ایلیاد هست، تأثیر از اودیسه هست و حالا با ویژگی‌های رومی یه جوری دیگه مفهوم قهرمان در واقع دنبال میشه و توضیح میده که تفاوت اینا چیه، مفهوم قهرمان مثلا توی انئید با مفهوم قهرمان توی ایلیاد چیه. حالا من برای اینکه در واقع تقریب ذهنی بشه مطالب برای هزار، یه مواردی رو ذکر میکنم و ممکنه جذابیت هم داشته باشه که برن جنبه تطبیقی اینا رو حالا گسترش بدن و آثار دیگر رو باهاش مقایسه کنن. در مورد گیلگمش، خب جالبه، ایشون در واقع مادرش ایزد، یه جور ایزد بانوه و آخیلئوس هم به همین ترتیب، پدرشون انسان، یعنی معمولا قهرمانهای دوران باستان به این شکلن، یک طرف انسان، یک طرف الهه. و ویژگی هایی که دارن جالبه، دنبال نام و نشان یا جاودانگی هن. این بارها تکرار میشه تو حماسه ها. اصلا سفر گیلگمش مبناش اینه که ایشون مرگ انکیدور، رفیق و دوستش که میبینه، به مفهوم مرگ فکر میکنه و دنبال اینه که جاودان بشه. یه سفر معمولا توی اینا وجود داره. حالا این سفر میتونه سفر برای نبرد تروا باشه که آخیلئوس انجام میده، میتونه سفر گیلگمش باشه برای رسیدن به جاودانگی، میتونه سفر اودیسه باشه در واقع برای رسیدن به خانه و اون ماجراهایی که از سر میگذرونه، یا میتونه سفر موسی باشه تو عهد عتیق بله، برای رسیدن به سرزمین موعود. شما میبینید توی عهد عتیق که البته میشه به عنوان یه اثر حماسی مونتا با روی کرده ارتباط انسان و خدا باش نگاه کرد، شباهت‌های زیادی رو با ایلیاد ببینید. همزمان هم بودن گویا برس و زمان نگار خلق این دوتا اثر، ولی به لحاظ اخلاقی میبینید که نه، توی ایلیاد خدایی وجود داره، یک خدای واحد، خدایان دیگه حذف شدن، یک خدای واحدیه که اهل در واقع عهد و پیمانه، وفادار به پیمانش، برخلاف خدایان روم که یونان که اهل حسدن، اهل غضبن، کینه میبرزن، ویژگی‌های انسانی دارن. خب این جالب از منظر تطبیقی، یعنی یه تحولی اتفاق میفته در رابطه بنده با خدا حالا یا خدایان. باز همین جوری هی جلوتر میریم توی فرض کنید بهاگواد گیتا، باز یه مفهوم جدیدی از قهرمان ما میبینیم اونجا که برای خود و فردیت خودش و نام خودش نمیجنگه، برخلاف آخیلوس یا قهرمانان یونانی که غالبا برای نام و ننگ در واقع وارد رزم میشدن و حاضر بودن که بمیرن، از بین برن، ولی نام نیکی از اینا، یه نامی از اینا به جا بمونه. میبینیم که مثلا تفاوت داره آرجونا توی بهاگواد گیتا با شخصی مثل آخیلوس، برای تعادل بین خیر و شر داره میجنگه، نه اینکه خودش جاودان بمونه، آبرو و در واقع اعتبارش بمونه. اونجا هکتور شما میبینید تو ایلیاد حاضر کشته بشه، خانواده‌اش حتی به اسارت گرفته بشن، قلعه شهرشون فتح بشه، ولی نگن که بزدل بوده، این نام بد از اون به جا نمون. این به همین ترتیب این بحث نام که میایم جلوتر، در واقع این مفهوم فردیت و این تاکید بر قهرمان در یونان، توی روم در این کتاب همه اینا توضیح داده میشه. من تو بحث اول در واقع دارم صحبت میکنم که به چه شکل اینا رو به هم ربط میده. میبینید که توی ورژیل که یه حماسه رومیه، در واقع قهرمان ویژگی های دیگه ای داره دیگه، وفاداری به خودش، به اسم و شهرت خودش میره کنار، به جایش مفهوم دیگه ای میاد، مفهوم به اسم دولت، امپراتور، خانواده، خدمت به دیگری. خب قهرمان وجود داره ولی رسالت قهرمان عوض میشه، یعنی از خود به بیرون منتشر میشه. و اون وقت میبینید که چرا کتابی مثل مثلا انجیل، دینی مثل مسیحیت توی روم قشنگ جا باز کرد، به خاطر این زمینه‌هایی که وجود داشته. حالا خیلی مفصل اگر من بخوام وارد همه جزئیات بشم، ولی در تک تک این درس گفتارا همینجور جلو میره و مطالب رو به هم پیوند میده و در این حال تضادها رو میگه، یعنی صرفاً بر همانندی‌ها تکیه نمی‌کنه. توی یونان باستان خب بحث حماسه ایلیاد و اودیسه رو که می‌پردازه، وقتی وارد وقت تراژدی یونانی میشه به سه تا تراژدی نویس می‌پردازه که این سه تا تقریباً در هولوحش 110 سال حالا با اختلاف زندگی میکردن، توی یک عصر زندگی میکردن. این تراژدی نویس ها که سوفوکلس و اورپیدس هست در واقع، اینا میبینیم که متفاوتن با حماسه سراهان، قهرمانان این تراژدی ها تفاوت داره. توی حتی آیسخولوس، من اول بگم مثلا تراژدی های آیسخولوس که سگانه اورستیا در واقع هست، آقا ممنون و نیاز آوران و الهگان انتقام، شما توی این میبینید که خدایان نقش دارن در زندگی بشر، خدایان حاضرن، تأثیر میذارن، کمک میکنن، بعضی موقع در واقع مانع پیروزی میشن یا کمک میکنن قهرمان به پیروزی برسه. این یه نوع نگاه الهیاتی، حالا تو معنای خودش، قالب خودش، به مفهوم خدایانه. ولی میایم جلوتر، سوفوکلس وقتی نگاه میکنیم تو آنتیگونه، این خدایان هستن، باید بهشون احترام گذاشت، ولی اینا دخالتی نمیکنن، اینا رها کردن بشر رو به حال خودش. بعد میایم جلوتر تو اورپیت یا اورپیتس، میبینیم که در واقع توی مدعا که مفصل پرداخته توی بخش تراژدی یونانی بهش، میبینیم که اصلا خدایی گویا وجود نداره، تحت تاثیر سوفسطائیان یا پورتوگراس معتقده که این خدایان دروغینن، اصلا وجود ندارن، ما نیروهای خارق العاده خودمون یا طبیعت رو فرافکنی کردیم، یک اسمی براش گذاشتیم به اسم خدا. انسان خودشه، یه جور نگاه اومانیستی به انسان، و هرچی هست ملاک انسانه. یعنی در یونان باستان ما تراژدی که بررسی میکنیم، در عینی که به شباهت‌ها در واقع میرسیم، تفاوت‌ها رو میبینیم. و در همون درس گفتارهای 12 درس گفتار بخش اول، ما دو درس گفتار کاملا متفاوت داریم. من این بخش رو میگم که فرصت به دوستان بدیم برسن. تو بحث ادبیات کلاسیک چینیه، کاملا متفاوت ادبیات چین با ادبیات دوره باستان که حماسی بوده. شما وقتی وارد این ادبیات میشید، این ادبیات به جای اینکه به مفاهیم کلان و قهرمان و قهرمانیگری بپردازه، به مفاهیم دم دست میپردازه، به زندگی یک کشاورز، به احساس یک آدم عادی، به نفرتش، به خشمش، به دوستیش، به رابطه اینا با همدیگه، پدر با فرزند و رابطه حاکم با کارگزار، خیلی موارد دم دست میپردازه. و این نکته خیلی جالبیه که کنفوسیوس تو منتخباتش اشاره میکنه که در واقع خدایان یا خدا وجود داره، ولی من خیلی بزرگتر از اینه، این مفهوم که من بهش بپردازم، من به جای مقوله‌ها اونا رو کنار میذارم، میام به امور دم دست میپردازم. تو جوانجو باز شما میبینید که تو آثارش نگرشش و نوع نگاهش بسیار زیباست. ایشون مقوله زبان رو مطرح میکنه و میگه که هر چیز که به زبان بیاد این دیگه نمیتونه واقع حقیقت داشته، مثلا امر حقیقت حقیقی به زبان در نمیاد، با زبان در میفته و زبان معمولا نمیتونه پوشش بده امر واقع رو. یه چیزی که بعد از چند هزار سال ظاهرا محققان مدرن زبان شناسی در موردش بحث میکنن، یا بحث چشماندازگرایی رو مطرح میکنه که بسیار زیبا، یه امر مدرنیه تو دوره باستان. مثلا شما میبینید همچین مسائلی مطرح میشه که انگار کاملا گسسته است از کل جهان حماسی قهرمانی و نبرد خدایان و مسائلی به این طریق. به هر صورت از درس گفتار 12 که در مورد داستان سرایی در هنده، بحث تقریبا جریانش عوض میشه، وارد مقوله داستان و قصه و داستانهای هزار یک شب و حالا روایتهای دیگه از اون جنس که رمانس میشه نام برد بعضی هاشون میشه، اینو میبره و به در واقع اثر سروانس دونکی شد میرسونه و از اونجا البته لابلای این مباحث به رمان باز داستان گنجی میپردازه تو ژاپن که یک اثری مال قرن 11 و تصور همه ما عموماً اینه که خب رمان از غرب تو قرن 17 شروع شده و بحث رمان در ژاپن مطرح میکنه، پیشتر به شعر ژاپن، شعر چین نظر میندازه و میگم از بحث دونکی شد در واقع مطلب رو به سمت رمان و نمایشنامه پیش میبره و به همین شکل تأثیر در واقع مفاهیم قهرمانو باز بهش ارجاع میده، یعنی قهرمانان کهن چجور تو داستانهای مدرن ظاهر میشن، روایتهای تو در تو، حکایتهای تو در تو، داستان چارچوب چجور تو داستان پست مدرن خودشون نشون میده. و به هر صورت در کل میخوام نتیجه بگیرم که این اثر رو نمیشه از درس گفتار 2 شروع کرد تا پایان یا از درس گفتار 3. بهترین طریق برای مطالعه این درس گفتارها اینه که از درس گفتار 1 شروع کنیم، بعضی درس گفتارها ممکنه خیلی نتونیم باش پیوند ایجاد کنیم و به درس گفتار پایانی برسیم، مگه بخوایم در واقع بیشترین بهره رو از این کتاب ببریم. و مزیت عمده این کتاب هم در پایان اینو بگم که اینه که یه سری آثاری که حجم خیلی گسترده‌ای دارن مثل ماهابارتا یا حالا باگواد گیتا که جزئی از این اثره رو قشنگ به ما معرفی میکنه یا خود دونکی شد و ما با یک ساختار منسجم ذهنی با اثر میتونیم مواجه بشیم، یعنی کمک میکنه که اگر ما اطلاعاتی نداشتیم از این اثر بخونیم خسته بشیم، این فعالیت ذهنی کمک کنه که با رغبت بیشتری به سمت این آثار ببریم. من دیگه ادامه نمیدم.
آقای عظیمی توضیح خوبی دادن هم راجع به این که چرا این درس گفتارها رو به این شکل انتخاب کرده و آقای تماسبی و چجوری اینا با هم پیوند دارن. وقتی گیلگمش رو شروع میکنه مثلا تو عهد عتیق دوباره به گیلگمش میپردازه یا ایلیاد و اودیسه دوباره به اون بخش عهد عتیق و گیلگمش ارتباط پیدا میکنه. این چهار بخشی که تقسیم کرده در این کتاب اینا با هم کتاب ها با هم ارتباط دارن، هم دوباره این چهار بخش به یک شکلی تاریخ رو مرور میکنه و ویژگی خوبی که مخاطب میتونه باشه ارتباط برقرار کنه چون به صورت دست گفتار بوده خیلی ساده بیان میکنه، در اینکه آثار خیلی مهم هست ولی فرق میکنه با چیزی که نوشته شده. این یه ویژگی که مخاطب عام میتونه به خوبی این آثار رو بفهمه و دربارش بیشتر بعد بخواد تحقیق کنه. این منشأ خوبی برای پی بردن به این آثار هست. حالا آقای فرهمنفر که چند تا از این مدخل ها، حالا اگه ما بهش بگیم مدخل یا مقاله یا به هر شکلی که شما دانشنامه‌ای بخواید بهش تعبیر بکنیم، ترجمه کردن، یه مقداری راجع به خود نویسنده و این شیوهشون توضیح خواهند داد. بعد آقای دکتر نجومیان و آقای دکتر پروین گنابادی راجع به بخش‌های مختلفش بحث خواهند کرد.
بفرمایید. ممنونم از شما و تشکر از اساتید ارجمندم به ویژه آقای دکتر نجومیان. البته آقای دکتر تماسبی اون چیزی که گفتنی بود درباره محتوای کتاب رو گفتن، من سعی می‌کنم در مورد نویسنده، در مورد چالش‌های ترجمه و مبحث ترجمه در ادبیات جهان صحبت. آقای دکتر گرانت تلبات استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه مونتری در کالیفرنیا هستن و حوزه تخصصیشون هم شکسپیرین استادیز هست، مطالعات شکسپیر و مادرن فیکشن، و کتاب‌های زیادی هم در این زمینه دارن، از جمله 20th century American fiction، داستان، ادبیات داستانی در قرن 20 و چند اثر، چند استادی گاید و نمایشنامه‌های شکسپیر و درسگفتارهای زیادی هم برای همین مؤسسه TTC فراهم کردن، از جمله همین History of World Literature، Great Mythologies of the World، اساطیر جهان و یکی دیگه از درسگفتارهای فوق‌العاده ارزشمندشون Myth in Human History هست، اسطوره در تاریخ بشر، که امیدواریم بتونیم اون رو هم به زبان فارسی برگردونیم که بسیار مختنم هست. در باره ویژگی این دستگفتار هم چند تا ویژگی که اشاره نشد اشاره کنم. این که فرق بحث کردن تو لکچرهایی که آیه گران تلبوت میده والا با لکچرهایی که معمولا دیدیم اینه که ایشون سعی نمیکنه صرفا یک توصیفی از ابتدا تا انتها، یک پلاتی از داستانها بگه، یک شخصیت ها رو معرفی کنه، بلکه سعی میکنه مفاهیم انتقادی رو سیمتایز کنه، یعنی به طور مضمونی در لابلای داستان‌ها، لابلای توصیفش از داستان‌ها بیاره و اینجوری یک قنای ادبی و انتقادی خاصی هم به توصیفش و به درسگفتارش، به لکچرش ارائه می‌کنه. ویژگی مهم دیگه اینه که هم تطبیق آثار با یکدیگر هست و هم تطبیق یا همسنجی ادوار تاریخی با یکدیگر. یعنی اگه مثلا رئالیسم در قرن 19 در انگلیس بود، همون موقع رئالیسمی که در امریکا نوشته میشد چجوری بود؟ یعنی تأثیر تأثیرها مشخص میشه، اینکه کدوم نویسنده بر کدوم نویسنده دیگر تأثیر گذاشته، مضامین یا درون مایه های مشترک بین آثار مشخص میشه و ویژگی مکاتب ادبی هم در لابلای توصیف داستان ها بیان میشه. یعنی وقتی داره صحبت از مارک توین میکنه، ویژگی های رئالیسم رو هم بیان میکنه، اینکه چگونه مارک توین تونسته ریپریزنت کنه مطلب رو، بازنمایی کنه جوری که ویژگی های رئالیسم رو ببینیم. یا وقتی در مورد فاکنر صحبت میکنه، ما میتونیم ویژگی ها، مشخصات و مختصات مدرنیسم ادبی رو در دل سخنرانیش، در گفتارش متوجه بشیم. همینطور ژانرهای ادبی، مثلا در مورد ژانر داستان، ویژگی هایی که ژانر داستان دارن و در توصیف آثار ایشون به خوبی توضیح میدن. اما خب چالش های ترجمه چی بود؟ باید بهش اشاره کنم. خب همین نبود متن مکتوب یکی از چالش های ما بود، چون اکثرا بعضی وقتا میدیدیم که کیفیت فایل های ویدیویی درس گفتارها کاملا خوب نبود، به سختی میشد بعضی جاها رو متوجه شد، یعنی باید از کانتکست متن متوجه می شده. یکی این مطلب هست، چون وقتی متن مکتوب نیست و فایل ویدیویی و صوتی سر و کار داریم، معمولا کیفیت اینها بعضی وقتا می تونه مشکل ساز بشه. و دوم این که زبان گفتاری اینها، چون واقعا یک لکچر هست و زبانش هم توقع می ده که این فرمال باشه، زبان فرمالی نباشه، برای همین مترجم همزمان که ترجمه می کنه اینها رو باید سعی کنه یک زحمت دیگه هم بکشه و یک پاکیزه نویسی به زبان فارسی رو هم به ترجمهش اضافه کنه. یکی دیگه از چالش ها این هست که آثار ادبی برخلاف آثار علمی معمولا کالچر اسپسیفیک هستن، یعنی وقتی شما میخواید ترجمه کنید باید خیلی سعی کنید پانوشتای توصیفی و توضیحی بدید تا اینکه خواننده در کانتکست متن و مفهوم قرار بگیره. ترجمه لغوی یا تحت اللفظی یا اون چیزی که جان درایدن بهش متافریز میگه، تو این مطالب، تو بحثای ادبی معمولا به کار نمیاد. و به قول سایمون دیورینگ، یکی از منتقدان ادبی معاصر، ترجمه اینجا در آثار ادبی یه جور ریکانتکستوالیزیشن این انادر کالچر هست، یعنی ما باید سعی کنیم که متن رو بگیریم و تو یک فرهنگ دیگه بافت سازیش کنیم، و این ریکانتکستوالیزیشن، این بافت سازی، وظیفه مترجم هست. اما حالا از این چالش ها که بگذاریم بخوام در مورد اهمیت ترجمه صحبت کنم در ادبیات جهان، خب ناگفته پیداست که این مقوله چقدر مهم هست. آقای دکتر دیوید دمراش کتابی دارن How to Read World Literature که سال 2009 نوشتن و اگه اشتباه نکنم پارسال هم ترجمه شد، از نشر چشمه ترجمه کرد. ترجمهش هم من نگاه کردم زیاد ترجمه فوق‌العاده عالی نیست. فصل چهارم این کتاب عنوانش هست Reading in Translation، به ترجمه و مبحث ترجمه میپردازه و اونجا جمله جالبی میگه برای اهمیت ترجمه در ادبیات جهان. میگه اگه کسی که میخواد تو ادبیات جهان کار کنه یا باید به تمام زبانهای دنیا مسلط باشه که این عملا غیر ممکنه، یا اینکه باید از ترجمه بهره بگیره. و درباره اهمیت ترجمه میگه اگه ترجمه نبود کسانی مثل اورهان پاموک هیچ وقت نوبل ادبی نمی‌بردن، شاید اصلا از مرزهای جغرافیایی کشورشون هم فراتر نمی‌رفتن. و درباره ترجمه صحبت میکنه که چقدر ترجمه میتونه ادبیات ملی رو به ادبیات بین‌المللی، به ادبیات جهان تبدیل کنه. و این چیزیه که به نظرم تو ادبیات فارسی ما متاسفانه زیاد بهش بها داده نشده و برای همین هم است که شاید خیلی از بزرگان ادبیات فارسی ما با اینکه آثار فوق‌العاده زیبایی دارن اما خب جوایز ادبی معروفی پیش وقت اون جوایز ادبی رو برنده نمی‌شدن. و این به خاطر اینه که مبحث ترجمه این آثار خب مقفول مونده. و میخوام از این فرصت که حالا دست دادم یک کوچولو بگم که اگر از وزارت علوم مثلا شما ببینید الان در دانشگاه ها اساتید معمولا یک مقاله 10 صفحه تألیفی بنویسن، این از چندین صفحه ترجمه کردن ارزشش و اعتبارش براشون بیشتر. برای همین اساتید دانشگاه معمولا به سراغ ترجمه نمیرن و این تبعات زیادی داره، چون باعث شده که ترجمه جدا بشه از دانشگاه و اساتید دانشگاه و پژوهشگرای دانشگاه. در صورتی که حالا در خارج از ایران به این سفت و سختی نیست، معمولا ترنسلیشن گرانت دارن و میبینیم مثلا اسپیواک میاد کارهای دریدا رو ترجمه میکنه، بروس فینک میاد کارهای لکان رو ترجمه میکنه. و امیدوارم که این هم در کشور ما تغییر کنه که ترجمه با اساتید دانشگاه دوباره یک پیوند بهتر و مقبول تری بخواد. ممنونم از شما امامتون.
خیلی ممنون از آقای فرامنفر. آقای دکتر گناوادی شما نظرتون راجع به کتاب بفرمایید. آقای جنبندی میکنه. شما میخواید. آقای دکتر نجومی هست صحبت.
خب با عرض سلام خدمت حضار گرامی خانم ها و آقایون، خیلی خوشحال هستم که زحمات جناب آقای طهماسبی به نتیجه رسید. همطور که اشاره کردن چندین سال پیش بود، شاید 2 سال پیش بود فکر میکنم یا شاید بیشتر، که یه روزی به من زنگ زدن و گفتن من میخوام یه همچین کاری رو بکنم. من هم کارهای وات رو شنیده بودم به صورت صوتی، مجموعهش رو دارم و کامل شنیده بودم و به نظرم خیلی مجموعه خوبی بود. و وقتی ایشون این پیشنهاد رو دادن و از من خواستن که مترجم بهشون معرفی کنم، کسی که از همه واقعا به نظر من قابل‌تر و با پشتکار و با دقت خوب سالهاست که داره در عرصه ادبیات و نقد ادبی ترجمه میکنه، یعنی آقای دکتر فرهمندفر رو خدمتشون معرفی کردم. و همونطور که خود آقای طهماسبی هم اذعان دارن، بخش عمده از در واقع بار کار روی دوش آقای فرهمندفر بود، گرچه از دانشجویان دیگر ما خانم میرزاپور اینجا هستن که بخش دیگه‌ای از کار رو ترجمه کردن، خانم جعفری همچنان. در صورت مجموعه خیلی خوبی، گروه خیلی خوبی رو آقای طهماسبی دور خودشون جمع کردن. ولی وقتی که کار رو میخونی متوجه میشی که کار یه ویراستاری خیلی خوبم شده، یعنی نقش آقای طهماسبی در یک دست کردن زبان، یک دست کردن اصطلاحات، اینا همه در کار دیده میشه و نهایتا من به این گروه واقعا تبریک میگم. من قصدم اینه که بیشتر درباره رویکرد وات در نقدش از این آثار صحبت بکنم، ولی قبل از اینکه راجع به اون صحبت کنم چند تا نکته رو عرض میکنم و بعد میرسم به رویکرد و بعد هم یه صحبت کلیتری درباره نگاه وات دارم. ببینید، بحث اول بحث انتخاب آثار بود. همونطور که جناب آقای محمدخانی اشاره کردن، همیشه سوال این است که وقتی که شما یه تعداد اثر رو انتخاب میکنید، میگید چرا این آثار و چرا دیگر آثار خیر. این سوال همیشه پیش میاد، ولی واقعیتش اینه که این کتاب لزوماً یک دارتون معارف نیستش، دارتون معارف انسایکلوپیدیا نیست از ادبیات جهان. این در واقع نوعی انتخاب یک منتقد است از کتاب‌هایی که به نظر او کتاب‌های مهمی اومدن، و همینطور که صحبت شد به راحتی می‌شود از آثاری که انتخاب کرد خورده گرفت که چرا این اثر از داستایوفسکی نه چرا اون اثر، و یا چرا خیلی از نویسندگان و آثار در اینجا حضور ندارد. و این در واقع یک انتخابه، گرچه من یک نقدی همینجا دارم که عنوان مجموعه هست The History of World Literature، تاریخ ادبیات جهان، که به نظرم میاد باید میبود A History of World Literature، یعنی یک تاریخ یا یک نگاه تاریخی به ادبیات جهان. وقتی میگیم The History of World Literature یعنی این همان تاریخی است که باید باشد. و خیلی جالبه که حالا عنوان هسته، ولی وقتی خود وات توی صحبتاش بارها به این موضوع اشاره میکنه که این کاری که من کردم روایت منه یا نگاه منه به ادبیات جهان، یعنی خودش هم اذعان داره. احتمالا اینها همون کارهاییه که ناشرها میکنن بعد از اینکه شما کارتون تحویل ناشرها میدین، بلاهایی سرتون میارن. اینم یکی از اوناست. در صد عنوان کار هست تاریخ ادبیات جهان. و حالا من این رو هم بگم که رویکرد کتاب یک رویکرد تاریخی هست به مسئله، به همین عنوان. حالا در فارسی عنوان شده درس گفتارهای ادبیات جهان، کلمه تاریخ حذف شده، ولی رویکرد کتاب کاملا تاریخی است. یعنی کتاب اومده به صورت تقویمی از 5000 سال پیش شروع کرده و تا به امروز تعدادی اثر رو انتخاب کرده، نسبت میان این آثار رو دیده. این آثار رو بیشتر بر اساس مکتب‌های ادبی دستبندی کرده، یعنی میتوان گفت با اینها در واقع نقل قول از خود وات هست که میگه فصل 2 تا 11 بیشتر اشعار حماسی هستش، البته در کنار این چند متن دینی یا متون مقدس، انجیل عبری، باهاگوات گیتا و انجیل عهد جدید رو میبینیم تو این مجموعه. بعد در فصلهای 12 تا 35 تاریخ مکاتب ادبی غرب، یعنی از قرون وسطا تا رنسانس و دوره روشنگری و رمانتیک و انقلاب صنعتی و تا قرن تا جنگ جهانی اول رو پوشش میده. خب در این بین آثاری از خاورمیانه، هند، چین و ژاپن رو شما میبینید، و در 13 فصل آخر در واقع به نوآوری هایی که ادبیات معاصر جهان بهش رسیده، به این نوآوری ها میپردازه. پس مشخصا کار بر اساس یک رویکرد تاریخی، مکتب ها یا جریان های ادبی بوده، و خب این در واقع نگاه وات هستش. درباره زبان کتاب دوستان اشاره کردن، من خیلی خلاصه فقط عرض میکنم که خیلی جالبه اینو فراموش نکنید که شما هر فصل این کتاب که حدود فکر میکنم 12 صفحه 15 صفحه هر فصل شده، هر فصل این کتاب نیم ساعت صحبت کردنه، نیم ساعت. خیلی اینو فراموشش نکنید. و واقعا وقتی شما نگاه میکنید میبینید، وقتی گوش میکنید صدای وات رو میبینید که چقدر زیبا در نیم ساعت در واقع این همه مطلب رو با شیوایی، با سادگی و با زیبایی اینو بیان میکنه. صدایی خیلی خوبی داره وات، به اینو مهمه برای معلم، برای سخنران، برای استاد، اینکه این صدا صدای گوشنوازی باشه، صدای خیلی نرمی داره، شما میتونید با آرامش بشینید و مثلا 3 ساعتش رو گوش کنید و تمرکز کنید. خب اینو خیلی مهمه. دارای یک ساختار منطقی هست کتاب. خیلی جالبه بدونید که برای هر کدوم از فصلها وات یک آوتلاین، یک اسکلت، یک ساختار نوشته و این رو این هست، زمینه کار هست. دقیقا اومده گفته که خب من اول میخوام اینو بگم. به نظر میاد این دقیقا اون چیزی بوده که جلو روش بوده و از روش داشته حرف میزده و اون آتلاین ها خیلی جالبه. البته خب اونا جاش شاید اینجا نبود که ترجمه بشه، ولی اون آتلاین ها توی اینترنت هست و خیلی جالبه که هر فصل رو شما میبینید که سخنران چجوری اینا رو دستبندی میکنه. نکته جالبتر این که در پایان اون آتلاین ها چند تا سوال مطرح میکنه وات، که من پیشنهادم اینه که این کتاب اگه به چاپ بعدی رسید اون چند تا سوال رو پایان هر فصل بیارید. سوال هایی که از خواننده میکنه و میگه که خیلی خوب، حالا من اینا رو گفتم، تو برو دنبال این سوال‌ها، این پرسش‌ها، و این پرسش‌ها شاید بد نبود که میمون. تعدادی منبع معرفی میکنه که البته لیست منابع اینجا هست، ولی من چک کردم دیدم اون منابعی که در اون آوتلاینش معرفی میکنه اینجا نیومده. باز پیشنهاد میکنم که اونها هم اینجا گفته بشه. در نهایت این فشردگویی، ولی در این حال فشردگویی هستش که شما با متن خودتون رو همراه میکنید. یکی از شگردهای وات در سخنرانیاش این هست که خلاصه از داستانها به ما میگه. این خلاصه باعث میشه که شما بهتر بتونید با داستان ارتباط برقرار کنید. اگه نخوندید بتونید بقیه بحث رو دنبال بکنید. در تمام آثار این کار رو نمی کنه. مثلا داستانهای وقتی وارد نمایشنامه‌های هملت شکسپیر میشه اونو داستانها رو تعریف نمی کنه. شاید هم دلیلش اینه که فکر میکنه داستانهای نمایشنامه‌های شکسپیر رو کم و بیش همه میدونن، ولی در بیشتر آثار دیگه این کار رو میکنه. کتابیه که راهنمای خوبی برای کتاب خواندن هست. ببینید ما در ایران واقعا به این موضوع نیاز داریم. دانشجو بارها به ما مراجعه میکنن، میگن من میخوام مثلا ادبیات جهان بخونم، من میخوام نقد ادبی بخونم، من یک برنامه مطالعاتی به من بدید. و برنامه‌های مطالعاتی میتونن خیلی راهگشا باشن و این کتاب خوبی هست به عنوان یک برنامه مطالعاتی که یک دانشجو شروع کنه از فصل 1 و آثاری که اینجا گفته شده رو بخونه. من همینجا بگم که حالا یادداشتم کرده بودم که این ترجمه خودش به نظر من میتونه کتاب گویا هم بشه. یعنی مثلا انتشارات نیلوفر شاید بد نباشه از یه گویندهی بخواد که این متنها رو، چون اینقدر زبان اثر حالت روشن و سلیس و گفتاری داره، این امکان وجود داره که دوباره تبدیل به یک کتاب گویا بشه. یعنی همون چیزی که در اصل بوده حالا در فارسی این اتفاق بیفته، به نظرم پیشنهاد خوبیه. و همینجا این دغدغه‌ای که جناب آقای محمدخانی سالاس دارن و راجب این که توی ایران چه کار میشه تو این حوزه ها کرد رو هم بد نیست بهش اشاره بکنیم، و اون اینی که واقعیتش ما در ادبیات فارسی چیزی این چنینی به این نگاه رو نداریم. یه مجموعه زمان قبل از انقلاب انتشارات امیرکبیر اون کتابای باریکی رو در آورد که بیشتر تصحیح یه متن هست، ولی یه مقدمه هم بله دقیقاً شاهکارهای ادبیات فارسی که یه مقدمه کوتاهی هم داشت، ولی عملاً بیشتر خود اون متن بود با یه تصحیحی به صورت یه مجموعه کتاب. واقعیتش اینه که یه کار اینچنینی واقعا تو ادبیات فارسی ما نشده. من فکر میکنم که با توجه به که ادبیات فارسی از یک طیف بسیار وسیع برخوردار هست، این کار یک نفر نیست و که یه نفر نمیتونه بیاد از ادبیات کلاسیک ما بیاد تا ادبیات معاصر ما و یه همچین برنامه رو اجرا بکنه، ولی یک گروه مثلا از 10 استاد میشه دعوت کرد، هر استادی یه دوره‌ای رو انتخاب بکنه و در واقع ارائه های این چنینی در نیم ساعت یا یک ساعت ارائه بده فشرده با یک ساختار. نکته مهم اینه که از اساتید یا گویندگان خواهش بشه که قبلش یه همچین آوتلاینی درست شکلی که گرانت داده رو آماده بکنن جلو روی خودشون و با اون آوتلاین با اون برنامه بحثشون رو پیش ببرن که کارها یک نگاه در واقع جامعه تری داشته باشه. خب از این بحث بگذارم من برم سراغ رویکرد. ببینید واقعیتش اینه که وات، حالا من نظرم رو عرض میکنم، وات واقعا یک رویکرد خیلی مشخص و واحدی به آثاری که داره ارائه میده نداره، ولی تحت تأثیر دو سه تا منتقد اصلی است که اسم هیچ کدوم از اینها رو نمیبره ولی به نظر من در لابلای حروف و خطوط اینها دیده میشن. من سه نفر رو میخوام اسم ببرم و به نظرم میاد که اینا کلیدی هستن در دیدگاه وات. یکی اریک اوورباخ هستش. اوورباخ رو ما با کتاب مای میسیس محاکات که عنوان فرعیش هست بازنمایی در ادبیات جهان یا ادبیات غرب اگر اشتباه نکنم Representation in Western Literature یا فکر میکنم ادبیات غرب، کتاب خیلی جالبی داره که او هم از در واقع هومر شروع میکنه و تا ویرجینیا وولف به پایان میبره. اون مجموعه اوورباخ یا نگاه اوورباخ به ادبیات لابلای در واقع دیدگاه وات دیده میشه. میشه خیلی راحت گفت که اون یکی از منتقدایی که شدیداً تأثیر داره رو وات. چه کار میکنه اوورباخ؟ اوورباخ اعتقادش اینه که ادبیات جهان همه مسئله شون به گونه‌ای درباره بازنمایی واقعیت هست. اون چیزی که مایمسیزی که افلاطون ازش صحبت میکنه، هر کدوم از آثار از هومر تا ویرجینیا وولف همه میخوان در واقع بگن که ما با این واقعیت با تجربه زیسته واقعی خودمون چه نسبتی داریم یا چگونه آن را بیان میکنیم. این نسبت متفاوته ولی چیزی که مهمه اون بند تسبیحی که نه همه رو به هم وصل میکنه در واقع مایمسیز هستش، محاکات هست. دوم، من فرصت ندارم اینا رو خیلی بیشتر باز بکنم. دومین فردی که به نظر من خیلی مهمه باز توی دیدگاه وات که باز هیچ اسمی ازش برده نمیشه، نورتروپ فرای هستش. نورتروپ فرای منتقد واقعا، گرچه از فرای یک جاهایی اشاره به فرای میکنه ولی هیچوقت نمیگه که اینا در واقع بکبون یا اون ساختار زیرین دیدگاه من هستن. نورتروپ فرای در واقع مخصوصا در کتاب آناتومی آف کریتیسیزمش، آناتومی نقد، میاد راجع به این صحبت میکنه که چگونه آثار ادبی یک ویژگی های ژانری خاصی دارن که اون ویژگی های ژانری خاص نسبت مستقیمی با فرهنگ و تاریخی داره که اونها درش پیدا شدن. در واقع این ارتباط یا نسبت رو پیدا میکنه. وقتی جناب تماسبی داشتن درباره شخصیت ها صحبت میکردن و تفاوت مثلا شخصیت های تراژدی های یونان با بعد از خودش، اینا دقیقاً اون نگاهیه که فرای مطرح میکنه. مثلا در چه زمانی شخصیت ها نقش خدا رو دارن، در چه دوره شخصیت ها یا در چه مکاتب شخصیت ها از اون مقام پایین میاد، چه موقع است که ما داریم رابطه انسان رو با خدا مطرح میکنیم، یه موقع است ما داریم رابطه انسان رو با انسان مطرح میکنیم، این اتفاقا داره کجا میفته. تمام اینها رو نورتروپ فرای در واقع میاد متدیزه میکنه، فرمول بندی میکنه و به نظر من دومین فردی که تأثیر زیادی روی وات داشته این است. سومین فرد لوسیان گولدمن هست به نظر من. گولدمن که معروف به عنوان یک جنتیک استرکترالیست یعنی یک ساختگرای پیدایشی، حرفش اینه که اصولاً هر دوره تاریخی برای خودش ساختارهایی در حوزه روایت پدید میاره و ما میتوانیم یک روند دیالکتیکی، چون گولدمن خب یه منتقد مارکسیستم هست، یه روند دیالکتیکی از ارتباط در واقع آثار به صورت نگاه فرگشتی اِوولوشنری میتونیم پیدا بکنیم. چگونه آثار دارن در یک مسیر فرگشتی از یک نقطه خودشون رو مرتب باز تعریف میکنن، ساختارهای خودشون رو در نسبت با درون مایه هاشون، در نسبت با تاریخ و فرهنگی که درش قرار دارن در واقع دوباره باز تعریف میکنن. به نظرم میاد این سه نفر، یعنی اوورباخ، گولدمن و فرای، بسیار مهم هستند و میتوان اگر بخوایم درباره رویکرد وات بگیم از این سه نفر یاد بکنیم. مثلا درباره شکسپیر خیلی جالبه که وات یه بحث خیلی جالبی درباره زبان شکسپیر مطرح میکنه و اینکه این زبان و اهمیت زبان در آثار شکسپیر چه چیزی درباره رنسانس به ما میگه، یا رنسانس در واقع برعکس چگونه از با در به اهمیت در اهمیت قرار دادن زبان در واقع انگار رابطه جدیدی یا نقطه جدیدی یا جایگاه جدیدی برای انسان دوره رنسانسی پدید میاره و میسازه. این مثالهایی هستش که میشه در مورد اثر زد. اما در کنار این سه برخورد به نظرم میاد که یه کار خیلی جالبی که وات میکنه اینه که یه خوانش بینامتنی اینترتکستوال هم انجام میده. یعنی به محضی که شما وارد یه اثر میشید، شروع میکنین اثر رو با مجموعی از آثار دیگه ادبی و نسبتشون با اونها میسنجه و این خیلی با ارزشه، در نفس خودش با ارزشه. ولی یک نقد هم باز من اینجا به وات دارم و اونم اینه که متاسفانه وات شدیداً درگیر یک نگاه در واقع غربی به مسئله ادبیات شرق و آفریقا هستش، به این معنی که هر وقت صحبت از هند، چین، ژاپن و جای دیگه میشه، وات به سرعت یک نسبتی بین شخصیت‌ها و داستان‌ها با ادبیات غربی ایجاد می‌کنه. ما مثالی داریم توی مباحث پسا استعماری که میگیم مثلا میگن فلانی سعدی مثلا ولتر مثلا ایرانه، یا مثلا فردوسی هومر ایرانه. ببینید این نگاه یعنی این که ما یک سنگ محکی داریم به نام هومر، به نام ولتر، به نام این، به نام اون، که به سرعت باید ادبیات شرق خودش رو با اون بسنجه. این اتفاق در مورد وات شدیداً میفته، یعنی شدیداً نگاه اروپا محوره، یوروسنتریک هستش. البته میشه حالا خودش که اینجا نیست، خداش اینجا هستش، برای که انصاف رو رعایت کنیم شاید هم بشه گفت که او قاعدتا جوابش این خواهد بود که من اینو بیشتر به زبان انگلیسی، من برای مخاطب انگلیسی زبان، برای مخاطب غربی اینا رو دارم میگم و مخاطب غربی رو بالاخره باید با خودم همراه کنم، یعنی بالاخره اون باید بفهمه که چه اتفاق میفته. ولی خب بعضی جاها دیگه خیلی آزاردهنده است. مثلا در پایان فصلی درباره تاگور یک دفعه راجب شخصیت های داستان های تاگور با ایبسن و ارتباطش با ایبسن صحبت میکنه. میدونی یه مقدار بعضی جاها قابل درک برای من نیست. مثلا به نظر من میاد که اصولا نگاه و اون بینش فرهنگی و فلسفی که تاگور داره با ایبسن خیلی قابل مقایسه نیست و خیلی با هم ارتباطه. متاسفانه این کارو بارها توی سخنانش انجام میده و خب این به نظر من یه مشکله. من صحبتای من دیگه چون وقتم هم داره تموم میشه صحبت بیشتری نمی کنم، فقط میخوام بحثم رو با این بخش تموم بکنم که ببینید وات یه کار خیلی زیبایی در تمام این کتاب میکنه که این برای من جذابترین بخش کتاب بود. شاید برای من نقدهای وات اونقدر جذاب نبود که این دیدگاه، و اونم اینه که وات نوعی در لابلای تمام فصلها داره به ما میگه ما چرا به ادبیات نیاز داریم، ادبیات چیه، چه نسبتی با زندگی ما داره، ما چرا انسان از روز اول در واقع همیشه با داستانگویی و روایت پردازی رابطه بسیار دیرینه و محکمی داشته. چرا ما هیچ وقت از داستان و ادبیات نمیتونیم خلاصی پیدا کنیم، نمیتونیم خارج بشیم؟ چرا ادبیات چه کمکی به ما میکنه؟ اینجاست که بارها بهش اشاره میکنه. من چون فرصت نیست فقط به مقدمه کتاب اشاره میکنم که در مقدمه به این موضوع خیلی زیبا میپردازه. این که واقعیتش که ادبیات ما رو به ما میگه ما کی هستیم. ما بدون ادبیات نمیدونیم کی هستیم. و اینجاست که اشاره به 100 سال تنهایی میکنه. خیلی جالبه 100 سال تنهایی تو این کتاب چه میدونم 100 بار ذکر شده ولی یک فصل بهش اشاره نمیکنه. یعنی یه فصل نذاشته برای 100 سال. از اون چیزایی که من عصبانی میکنه. این به نظرم میاد آخه چرا تو 100 بار به 100 سال تنهایی از شروع شروع این صفحه های اول تا آخرش اشاره میکنه ولی یه فصل برش نذاشته. حالا شاید هم باز به خاطر اینکه تو دوره‌های دیگه به این اثر پرداخته شده. ولی به مارکز خیلی اشاره میکنه. در کتاب مارکز 100 سال تنهایی یادتون هست که اینجوری میگم یادتون هست که اونایی که نخوندن احساس بکنن که حتما بخونه. یادتون هست که در یه جایی یه بیماری فراموشی تمام جهان رو تمام اون شهر رو ماکوندو رو فرار میگیره و به مرور آدما برای اینکه یادشون نره که مثلا اول یادشون نره چه کارا بکنن یادداشت میسازن، بعد آروم آروم روی اجسام مینویسن که مثلا این چیزه و اسمشو که مینویسن بعد یادشون میره که این اسم کارکردش چیه، بعد زیرش مثلا این دستمال کاغذی است برای این کار زیرش مینویسن و این ادامه پیدا میکنه. در اینجا خیلی زیبا وات به این داستان اشاره میکنه، میگه که اوضاع زمانی بدتر شد که آنها مجبور شدن روی هر فرد یادداشت بچسبونن تا به یاد بیاورن که مثلا این همسر من است، او خواهر من است، این برادر من است. این بلای بیخوابی و نسیان را یک کولی دورگر رفع میکند و حافظه آنها را به حالت اول برمیگرداند. چندی بعد در ترجمه زیبای آقای دکتر فرهمندفر رو دقت کنید. چندی بعد وی باز می‌گردد تا داستان ماکاندو رو بنویسد و در واقع داستانی که او ثبت می‌کند همان داستانی است که ما می‌خوانیم. بنابراین بخش بنیادینی از حافظه ما، کیستی ما، اینکه از کجا آمده ایم، از طریق داستان‌ها ثبت و ضبط شده و به ما رسیده است. اگر اسکار وایلد بر عنصر سرگرم کننده داستان تمرکز میکند، مارکز آن را حافظه ما میخواند. این خیلی زیبا در چند جمله وات با یه فشردگی میگه که انگار ادبیات کاری که میکنه این که حافظه بشر هستش. و بعد در صفحه 25 این رو بیشتر باز میکنه، میگه که ما هر اثر مجزا را یک بخش زنده در ادبیات می‌دانیم که هنوز هم می‌تواند پاسخگوی نیازهای کنونی و مشکلات امروزی ما باشد. این رهیافت در واقع بخش نقد ادبی هر یک از دستگفتارهای مجموعه خواهد بود. ما همچنین سعی خواهیم کرد هر اثر را از منظر تاریخ ببینیم. یعنی این پرسش را مطرح کنیم که نقش این اثر در فرهنگی که آن را به وجود آورده چه بوده است و چه چیزی از مردمانی که آن را خلق کردند به ما میگوید. آنها در مورد خود چه میاندیشند و ما پس از خواندن آثارشان درباره آنها چه می اندیشیم؟ و فراتر از اینها خواهیم دید که چطور یک اثر مستقل به یک جریان عظیم می پیوندد و بدنه ادبیات بین المللی را به وجود می آورد. این در واقع اون نقطه هست که من میخوام بحثم رو باش تموم بکنم. کتابی پاسکال کازانووا داره به نام جمهوری جهانی ادبیات که ما در همینجا جلسه‌ای برای نقدش گذاشتیم و اون کتاب خیلی مهمی هست و باز به نظرم وات تحت تأثیر این دیدگاه هم هست. اونم اینه که در واقع ما میتوانیم از یک جمهوری، یک World Republic of Literature، از یک جمهوری جهانی ادبیات یاد بکنیم که در اون آثار به گونه‌ای با هم پیوند، آثاری که نه از هم آگاه هستند، نه لزوماً بر اساس رابطه تأثیر و تأثر در کنار هم قرار گرفتن، بلکه همه اونها درباره بشر هستند و درباره تجارب زیسته انسانی هستند. این نگاه پاسکال کازانووا که در کتاب یا در مجموعه سخنرانی های گرند وات بسیار خودش رو به طور روشن نشون میده، به نظر من یکی از مهمترین ویژگی های درس گفتارهای ادبیات جهان هست. متشکرم.
خیلی ممنون از آقای دکتر نجومیان. یه نکته ای رو هم آقای دکتر نجومیان اشاره کردن، دغدغه چندین ساله خود من هست، امیدواریم بتونیم دوستانی کمک کنن که این اجرا بشه. به کتاب پاسکال اشاره کردن، جمهوری جهان ادبیات، باز اونجا نویسنده تقریبا ادبیات فرانسه رو محور قرار میده، یعنی درست همین که اینجا اروپا رو قرار. همه اونها حاشیه ادبیات فرانسه است، اینجا هم ادبیات اروپا. اما ما اینجا چی کار باید بکنیم؟ ما دو تا مسئله داریم که من اینو الان دارم چندین سال پیگیری میکنم، حالا چه بخشی در شهر کتاب تو در جای دیگه. یک، ادبیات خودمون رو به چه شکل به جهان معرفی کنیم. یک این است که راه ترجمه هست، خب آثار ما ترجمه بشه و اگر شاید بخشی آثار ما در این کتاب هایی که راجع به ادبیات جهان نوشته میشه جایی نداره، آیا مسئله است اینه که آثار ما ترجمه نشده یا مسائل پسا استعماریه؟ ولی شاهنامه که به 18 ترجمه انگلیسی داره، ترجمه های مختلفی داره. بالاخره حافظ که گوته، اونقدر که شخصیت جهانی گوته، چجور اون تأثیر رو در دیوان شرقی غربی میبینه؟ امکان نداره اینا اونا رو ندیده باشن. یعنی من فکر نمی کنم مثلا وات ترجمه شاهنامه رو ندیده یا از گوته حافظ رو نشنیده، نمیدونم، یا مسئله دیگه. اما خب حالا ما باید چی کار کنیم؟ ما که نمیتونیم همه آثارمون رو ترجمه کنیم. چندین بار به خود آقای دکتر نجومیانم من اینو گفتم، به آقای دکتر ضیاء موحد گفتم، کسانی که ادبیات ما رو خوب میشناسن و به زبان انگلیسی مسلطن، بیان ما درس گفتارهایی رو به صورت شفاهی ضبط کنیم. یعنی مثلا 10 جلسه درس گفتار، یک جلسه نظامیه، یک جلسه مثلا مولاناست، تا برسیم به معاصر و اینها بره به کشورهای دیگه. الان من خیلی کشورها پل ادبی ایجاد کردیم، میخوام برم منبع بدم، یک چیزی به زبان انگلیسی نداریم. یعنی مثلا بخوام سعدی رو ارائه بدم، من رفته بودم بنیاد دانته در روم، وقتی که اومدم 24 DVD راجع به دانته به من دادن. خب این مشکل نقص ماست. اینهایی که ما نمیتونیم همه نویسنده ها، همه محققامون برن اونجا صحبت کنن، اما میتونیم به زبانهای روز اینجا DVD هایی تهیه کنیم، در دنیای ارتباطات بفرستیم، مثلا فلان کس بیاد 10 جلسه راجب شعر امروز ما به انگلیسی توضیح بده، راجب شاعران امروز، راجب داستان نویسی امروز به انگلیسی درس بده. من اینو از چند نفر خواستم، هنوز موفق نشدم. هر کی، هر نهادی، هر فردی آمادگی داره، من و شهر کتاب ما آمادگی داریم این کار رو سریع انجام بدیم. غیر از این که الان داریم ترجمه، ما الان نزدیک به 30 کشور پل ادبی زدیم، پل ادبی ایران، با برنامه‌های 5 ساله در 3 جهت: 1 سمینارهای مشترک، 2 ترجمه آثارمون و 3 رفت و آمد نویسندگان. یک بخشش اینو میتونیم، خیلی کار سختی نیست. به نظر من همین کاری که وات کرده یه نمونه خوبی. آقای نجومی یا شما بیا 10 جلسه همینجا به انگلیسی یک بخشی رو ارائه بده. آقای دکتر موحد، آقای دکتر رهنما، اینایی که انگلیسی میدونن و ادبیات، حداقل کاری که میتونیم بکنیم. من میخوام که این دوستان کمک کنن که این کار انجام بشه. دیرم هست، ولی حالا کسانی که به عربی میدونن به عربی بیان اینو ما بدیم به کشورهای عربی، کسانی که روسی میدونن برای روسیا بفرستیم. یعنی الان به نظر من کار سختی نیست. اینه که شما گفتین، این ایده رو من الان 5-6 سال با خود شما با دوستان دیگه مطرح کردم، ولی هنوز تحقق پیدا نکرد. امیدواریم دیگران کمک کنن که این کار انجام بشه. وقتی که آدم این کتاب رو میخونه، خب میبینه کسی در 10 صفحه یا در نیم ساعت یک اثر رو اینجور خوب معرفی کرده که میتونه طرف باش آشنا بشه. چرا ما نتونیم این کار رو بکنیم و آثار ما مخفول بشه به عنوان ادبیات جهان؟ تقریبا همش ادبیات غرب. حالا احتمالا من نمیدونم چین و ژاپن و اینا رو،
من اینجوری فکر نمی‌کنم که آقای دکتر نجومیان فرمودن که
حالا من توضیح میدم، ولی در کتاب کلا بیشتر اینه. یعنی مثلا شما ادبیات، حالا درسته مثلا در اون بخش آخر یا نجیب محفوظ یا چند تا دیگه، ولی کلا بیشتر اروپا و امریکاست. یعنی چالودش اینه. من در این نمیگم، من در کتابای دیگه که دارم، شما فرهنگ آثار رو که میبینید، من همین دیروز فرهنگ ادبیات جهان رو میخوندم، مثلا در شهر فقط 4 تا از ترکیه آورده بود یا جای دیگه. مسئله من فقط این کتاب نیست، من مسئله کلیه آثاری که میخوام روش بکنم. حالا آقای دکتر پروین گنابادی هم بفرمایان که راجع به این کتاب به عنوان یک کسی که در حوزه ادبیات فارسی هستین و این دغدغه رو دارین و با ادبیات جهان و حوزه کتاب ارتباط دارین، که این کار رو چجوری دیدین و آیا این پرسشایی که مطرح کردین و کدوم بخشا براتون جالب بود؟
عرض کنم خدمتتون، من اول خیر مقدم میگم خدمت تمام عزیزان که تشریف آوردن، بعد تشکر بکنم از آقای دکتر نجومیان برای معرفی آقای فرهمندپور و دوستان جوان دیگه اینجا هستن، ترجمه هایی کردن. مثلا من از بین این دوستان خب آقای دکتر علی کیانی رو قبلا میشناختم، باشون کار کردم و دوستان دیگه ایرم که شناختم دیدم همه جوانان دانای دانشپذیر هستند و واقعا هم از پس این کار دشوار به خوبی بر اومدن. عرض کنم خدمتتون، من اولین کاری که کردم، بالاخره شما وقتی معلم میدید چیزی فیکس میشه توی رفتارتون، اولین چیز موقعی که این کتاب در اومد، تقریبا یه مدتی بعد از اون کتاب درس گفتار حافظ آقای دکتر شفیعی بود، من اونی که نگاه میکردم میدیدم که مثلا یک دانشجوی سال 58 خدمت و استاد سر کلاس بوده، یک یادداشتی برداشته، یادداشتی که به نظر خودش مهم بوده، حالا سوال امتحانی یا هر چیزی. اینها سلسله اومده تا سال 92-93 این یادداشت اومده. خب من خودم شاگرد آقای دکتر بودم، کلاساشون رفتم، اولین چیزی که تو اون کتاب دیدم اون لطف سخن استاد و اون آنی که به قول حافظ یه معلم داره. خب معلمی گفتار هست، همونجوری که آقای دکتر فرمودن، نوع صدا، زبان بدنش، حرکاتی که انجام میده، اونا تو اون کتاب تمام غایبه، توی اون کتاب تمام غایبه. من وقتی که اومدم سراغ این، یادم میاد شب با آقای دکتر طهباسپی زنگ زدم، گفتم از این یکی دو تا از این ویدیوهاش رو اگه بتونید به من محبت کنید که ببینم، میخواستم ببینم تو این کتاب اون شیوه های معلمی، اون آن اون معلم رعایت شده یا نه. بلکه تو اینترنت گشتم به چیزهایی دیدم، خب زبان انگلیسی ما ادبیات فارسی هم در حد اکابره، هی باید چند بار گوش بدیم ببینیم اینو چی گفت اونو چی گفت. بر هر صورت دیدم نه، خیلی هوشمندانه این درس گفتارها تدوین شده. ببخشید، اون معلم آقای وات که میخواست درس بده قبلن میدونسته که میخواد اینها رو به صورت ویدیویی منتشر بکنه و تمام اون چیزه که باید رعایت میکرده رعایت کرده. ترجمه این رو خب، ترجمهش هم خب چون خیلی بحث شفاهی هست دشوار میشه. دومی چیزی که واسه من از دید خودم به این کتاب نگاه کردم این بود که اینجور درس گفتارها رو ما خیلی بهشون احتیاج داریم. یک بخشی از این قضیه مواردی که استاد فرمودند، آیت‌الله نجومیان فرمودند در مورد اینکه مسئله نگاه پسا استعماری، این کاملا به نظر من از این جهت کاملا درسته، ولی بیشتر برای فهم اون ژانرهایی که خاستگاه غربی دارن و خاستگاه دنیاش، خاستگاهشون دنیای امروزه. رمان ژانر ادبی دنیای امروز ماست، ژانر زندگی بدون خدایانه. این رو باید از غرب بگیریم. چه بهتر که یک غربی که تو اون سنت زیسته، با اون تجربه ها زیسته و با اون سنت های نقد ادبی زندگی کرده، اونها رو درس داده، تو دانشگاه باهاش بوده، اون به ما معرفی بکنه. من یه پرانتزی باز کنم، خانم مرحوم زنده یاد سیمین دانشور، خب همه میشناسید، خانم دانشور تا زمانی که اون بوس فولبرایت رو برنده نشده بود و نرفته بودند امریکا و کلاسای والس استگنر، کتاب قبلیشون هست مقایسه بکنید با کارهای بعدیشون. خود والس استگنر بگه که خانم دانشور که اومد اول یواش یواش راه افتاد، بعد ما رو با خودش برد، چون خیلی آدم باهوشی بود و بعد از اون اگر دانشور در کلاس نمی بود ما یک چیزی کم داشتیم. ولی مشخص دانشور قبل از دیدن اینجور درس گفتارا، نمیخوام اینو خیلی بزرگش بکنم، ولی یه چیزی داره، واقعیتش اونم اینه که تحلیل داره، چیزی که ما در ایران بهش احتیاج داریم. ما تاریخ سنت تاریخ نگاریمون، تاریخ ادبی نگاریمون در زبان فارسی قبل از دوره جدید تذکره نویسیه. در تذکره نویسی ماهایی که کار دایره المعارف نویسی میکردیم یه زمانی و میکنیم، موقعی که یک شاعری رو میخوایم تو تذکره ها دنبالش بگردیم، باید از اون واژه واژه ها بتونیم استفاده بکنیم تا مقالمون رو در بیاریم. یعنی بیاد مثلا میگه که بله ایشون دبیر خوبی هست مثل کیوانه، بعد شما مثل عطاروده، بعد شما باید بفهمید که عطارد چون دبیر فلک هست پس ایشون در زمان خودش نویسنده قوی بوده، یه جمله درست بکنید. هیچ حرف درستی جز جمله های انشایی و شاعرانه در تذکره های ما نیست. نقد کلن در تذکره های ما تعطیل، به جز بخشی از تذکره هامون در عصر صفویه که اونم دوران شکوفایی ادبیات ماست از این جهتی. سنت تاریخ ادبیات نگاری ما با ادوارد بران که به شکل غربی شروع میشه، اگر ادوارد بران رو بذاریم کنار، چون موقعی که ادوارد بران شروع میکنه خیلی از منابع زبان و ادبیات فارسی چاپ منقه و مصحح ازش نبوده، ایشون تو نسخه های خطی میدیده، بعد مثلا متکی به فلان تذکره است که اشتباه داره. بعد که میایید مثلا به تاریخ ادبیات مرحوم استاد دکتر صفا میرسید، کار بسیار مردفکنیه ولی واقعا از تحلیل خالیه، یعنی تحلیل زیادی نداره. شما این رو نمیتونید به صورت یک زنجیره بعد از این که 8 جلد 5 جلد 8 مجلد کتاب دکتر سوار خوندید، یک زنجیره به هم پیوسته ای از تحولات ادبی در کنار تحولات جامعه پیدا کنید. به خاطر همین بعضی از استادان بزرگ این سرزمین که یک دشمنی هم با دکتر صفا داشتن، مثلا میومدن میگفتن آقا ای بابا این چیه، این دفترچه تلفن صفاست، من از زبون 4 تا از استادای بزرگ این مملکت شنیدم که آقا این دفترچه تلفن فقط به شما اطلاعات میده، تحلیل نداره. ولی وقتی شما مثلا این، خب بی‌انصافی بود، واقعا بی‌انصافیه، چون ما باید گذر کنیم، ما باید از همون اطلاعات اولیه رو اول درست داشته باشیم، بعد بریم سراغ تحلیل ها و بعد کاری که غرب در دانشگاهش کرد. خیلی ها هستن، من یه روز با دوست عزیزم که اینجا تشریف دارن راجع به کتابی در باره سبک‌شناسی صحبت میکردیم، بحثمون این بود که ما این سنت نظریه پردازی در سبک‌شناسی رو نداریم، بعد بنده میخوام برم کتاب فلانی رو بردارم ترجمه کنم به فارسی، اسم خودم بذارم، گوش بگم نظریه پردازی کردم. این زمان میخواد، باید این سنت طی بشه. این سنت نظریه پردازی در اینجا به خوبی، عرضم اینه، اون آثاری که در مورد رمانه و در مورد آثار غربی به خوبی تحلیل شده و نمونهش هم همون خانم دانشور و تحولی که براش پیش اومد. در مورد رمان با دون کیشوت که شروع میشه در این کتاب، شما به خوبی میبینید که نویسنده با هوشمندی حواسش هست که داره وارد دنیای جدید میشه. دنیای جدید میگن تفاوتش با دنیای قدیم یک چیزه، که در دنیای قدیم تمام علوم به این ختم میشدن که به فضیلت اخلاقی برسه، ولی در دنیای جدید تمام علوم به این سمت میرن که انسان به آزادیش برسه یا آزادی انسان پاس داشته بشه. و بر این مبنا و بر مبنای تقابلی که در دنیای جدید با دنیای قدیم هست، روشنگری مثلا با رمانتیک داره، این رمان‌ها رو خیلی هوشمندانه انتخاب میکنه. اگر شما دون کیشوت رو به عنوان آغازگر رمان چه به لحاظ محتوا چه به لحاظ روایت میخونید، ارجاعهایی که این میده خیلی زیباست. یعنی مثلا شما بهتون میگه که پیش از دون کیشوت چی داشتید، بعد از دون کیشوت بر مبنای دون کیشوت چی دارید. بعد یکی از رمان‌هایی که اینجا به خوبی تحلیل میشه، بلندی‌های بادگیر امیلی برونته است، فوق‌العاده این رمان رو خوب تحلیل میکنه و شما وقتی چند تا از این رمان‌ها رو کنار هم میذارید میخونید، بدون اینکه متوجه بشید یک چیزی رو در میابید که شما یک دوره کلاس داستان نویسی و تکنیک‌های داستان نویسی رو هم براتون گفته، از ابتدایی ترین مسائل درباره زاویه دید تا فنی ترین مسائل درباره آغاز و پایان مندیش. و حواسش هم هست نویسنده کتاب، در واقع اون مدرس حواسش هستش که با چه چیزی شروع کنه. مثلا مسخ کافکاری که شروع میکنه، خب اون قهرمان داستان صبح از خواب بلند میشه، جمله اولیه اینه که بلند میشه میبینه که تبدیل شده به یک حشره. این رو که میگه میره جلوتر و میگه که صدها ناقد در این باره نظر دادن، درباره این که این یعنی این جمله در واقع اوج داستانه، اوج داستان رو شما در آغاز میبینید. بعد میگه که مارکز یک روز که برای اولین بار آغاز داستان مست را میخواند، نزدیک بود که از رخت خوابش پایین بیفتد. و بعد میگه اگر میدانستم که این گونه میتوان داستان نوشت، چه بسا داستان نویسی را زودتر آغاز میکردم. یعنی حواسش هست که اگر اون جمله رو، مقاله رو با این شروع کرده که قهرمان داستان تبدیل میشه به حشره، با این هم تمومش بکنه که مارکس وقتی این جمله رو میخونه از شدت هیجان از رخت خوابش میفته پایین و میتونه این خودش هم مثل یک داستان آغازش و پایان بندی مقاله رو به خوبی میدونه چجوری تموم بکنه. و مخصوصا اطلاعاتی که درباره خوانش‌های استعاری به مسخ کافکا میده. من زیاد نمیخوام وارد چیز بشم، اما برم سراغ نجیب محفوظ از شرقی ها. در مورد نجیب محفوظ باز همون نگاه پسا استعماری که آقای دکتر فرمودن کاملا مشهوده. یعنی نجیب محفوظ، البته به درستی، این به درستیه که میخواد بگه که نجیب محفوظ کسی است که تمام تکنیک های نویسندگی غرب رو تونست در ادبیات عرب رواج بده و سنت ادبیات عرب رو با اینها آمیخته بکنه. این حرف کاملا درسته که نگاهش به غرب بوده، اما از نجیب محفوظ میاد سگانش رو انتخاب بکنه. این سگانه نجیب محفوظ راجع به قاهره است. این انتخابم خیلی هوشمندانه است، چون میدونید تجدد همزاد شهره. در شهری که زمان، خواهش میکنه منات بفرمید، در شهری که زمان ارزش پیدا میکنه، چون کار شما بر مبنای زمانه و کسی که بر مبنای زمان کار میکنه و دستمزد میگیره دیگه رعیت حساب نمیشه، شهرونده. اینها ماحصل تجدد به ما. و میاد در شهر رو انتخاب میکنه برای اینکه نشون بده تجدد در مصر وقتی وارد میشه چجوریه و این نوع ادبی، ژانر ادبی متجددانه که رمان باشه، چجوری خودش رو با شهر و زمان تطبیق میده. اونجا نکته خیلی قشنگی رو اشاره میکنه که میگه نجیب محفوظ، چون میدونید نجیب محفوظ داستانهاش شیوه سیال ذهنی رو خیلی بهش علاقه داره، چند نفرن در ادبیات عرب که شیوه سیال ذهنی رو به اوج میرسونن و داستان ادبیات، یعنی رمان نویسی عربی رو به سطح استانداردهای جهانی میرسونن. نجیب محفوظ اولینشون، دومیشون هم جبراس و هر دو ایدام کشت مرده شیوه سیال ذهنی هستن. و بعد مسئله زمان رو مطرح میکنه در داستانهای شیوه سیال ذهنی و رابطهش با مصر، قاهره و یه مسئله مهمی که تمام اینها رو آقای نجیب محفوظ از هانری برکسون گرفته و نگاهش به زمان نگاه هانری برکسونه. من نظرم این بود که اگر که کسی میخواد این کتاب رو بخونه، حتما باید میتونه ببینید، چون من مقایسه کردم این کتاب رو با درسگفتارهای دیگه‌ای، نه درسگفتارها، کتاب‌های درسی که راجع به ادبیات جهان نوشته شده دقیقاً اون سیستمی که در کتاب‌های دیگه پیاده شده همون سیستم همیشگیه که بله فاکنر فلان به دنیا اومد تا سال فلان فوت کرد، این آثارشه، یه بخشی هم مثلا از یه رمانش رو میارن. یعنی کارهایی که هر کسی میتونه بکنه، ولی این که بیاد یک داستان رو از ویلیام فاکنر یا دو تا داستان کوتاهش رو محور قرار بده و پس و پیشش رو بگه که این تو ادبیات بعد از خودش چه تأثیری گذاشته و قبل از خودش چه تأثیری گذاشته، این نوع نگاه جدیدشه. و من فکر میکنم این جمله منو هم دوستان هم آقای دکتر تایید بکنن که تمام کارهایی که ما میکنیم باید به این خط بشه که ما بتونیم یه متن ادبی رو خوب تحلیل کنیم. ابزاری که ما دنبالش میگردیم، اگه نشانه شناسی میخونیم، اگه نقد ادبی میخونیم، هر چی میخونیم دنبال این هستیم که یه ابزاری داشته باشیم که بتونیم متن رو تحلیل کنیم. این ابزار آقای وات به ما میده اگر هوشیار باشیم. یعنی بنده اگر برم قبل از این که بلندی های بادگی رو بخونم در این کتاب، خود داستان رو بخونم و بعد بیام با دقت بخونم، اون ابزار به ما داده میشه. چیزی که ما کم داریم در زبان فارسی، در تألیفاتمون در زبان فارسی، این نوع نگاه و نگاه تحلیلی و تطبیقیه. یعنی شما یا تحلیل میبینید یا تطبیق، غیر از این دو دیگه چیز دیگه ای نیست. یعنی جمله انشایی و داستان گفتن و اینها در این نیست و این از این جهت برای ما خیلی غنیمته. ای کاش ما همین کار رو بکنیم، ما همین کار رو تو ادبیات فارسی بتونیم انجام بدیم، چه ادبیات داستانیمون چه بخصوص شعرمون. چون ابزارهایی که این میده مثلا درباره تحلیل شعر، نوع نگاه، جاهایی که میره به سمت ساختارگرایی، چون ما در شعر خیلی نیاز داریم به این که ابزارهای ساختارگرایانه رو خوب بتونیم به کار ببریم، اینجور چیزها، این کتابها به نظر من اگر درست خونده بشه، درست فهم بشه، برای یک دانشجو، یک معلم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. و اگر این کتاب 1000 تا چاپ بشه، 5000 تا چاپ بشه، ولی نگاه دو نفر رو عوض کنه، نگاه دو نفر رو عوض کنه که 100% میکنه به هدف خودش رسیده. من واقعا لذت بردم از این فرصتی که در اختیارم بود که بخونم و بتونم راجع به این حرف بزنم، چون خیلی ازش آموختم. بازم تشکر بکنم از آقای طهماسبی و دوستانشون، آقای دکتر کیانی و آقای دکتر عزیز که با اسپانی این کار شدن. سلامت باشید.
خیلی
ممنون.
آقای طهماسبی، شما خیلی کوتاه اگه توضیح دارین، بعد دوستان پرسشایی دارن مطرح کنن. خیلی کوتاه باشه که
خیلی مطالب میخواستم من همون اول بگم، هم فرصت نبود هم از ذهن میره مطالب، دوستان که میگن دوباره یادآوری میشه. در مورد ساخت این کتاب یه استعاره ای من به کار ببرم، حالا شاید بهتر باشه تمثیل، استعاره بسیافته، و اون اینه که روی کرد این کتاب مثل در واقع جریان روده، به داستان و داستان سرایی نگاه این چنینی داره. اون رود از کجا سرچشمه میگیره، جریان داستان که گفتیم از گیلگمش شروع میشه و همینجور متون دیگه تا میاد جلو، و در مسیرش از سرزمین‌هایی که میگذره رنگ و طعم و بوی خاصی میگیره این جریان. همینجور که پیش میاد تلاقی با رودهای دیگه تلاقی پیدا میکنه. جریان داستان و داستان سرایی رو اگه به جریان رود تشبیه کنیم یا سیر ادبیات به جریان رودها تشبیه کنیم، اینا به هم میپیوندن تا در نهایت به دریای داستان‌ها میرسه. پایان یعنی درس گفتار 48 که حذف شد، متعلق به سلمان رشدی بود، عنوانش هست داستان دریای داستان‌ها. و قشنگ هوشمندانه خود مدرس جناب الوات اینو انتخاب کرده، یعنی خواسته بگه تمام این سیر ادبیات از نقاط مناطق مختلف همینجوری سرازیر میشه، به هم میپیونده، تلاقی پیدا میکنه و سرانجام به یک اقیانوس یا دریای داستان‌ها میپیونده. و تو قرن 20 این اتفاق میفته. جناب استاد نجومیان فرمودند که در واقع نگاه اروپا محوره. خب من البته تو مقدمه گفتم اینجوری نیست، دلیلم میارم چرا نیست. اولا خب این برای دانشجوی امریکایی در وهله اول نوشته شده، خب طبیعیه که برای در واقع آشنایی اونا به متونی که بیشتر دم دستشون ارجاع بده. ولی در این حال 17 درس گفتار در مورد در بیرون از در واقع اروپاست و امریکا، توی شرق، حالا هندوستان یا چه میدونم آفریقا یا چین و ایناست. و تاگور، حالا چون اسم بردن از رابیندرانات تاگور، من اشاره کنم که تاگور توی سخنرانیش در مورد جایزه نوبل، اگر دوستان کسی خونده باشه و به یاد داشته باشه، به شدت تشکر میکنه از مخاطبین غربیش و میگه من وامدار شما، ما از شما آموختیم، و دائما تأکید میکنه به این که یه دینه این که در واقع من به شما غربی ها دارم. و البته خب تأکیدش رو ایبسن و چخوف، چیزی که خود تاگور هم در واقع بهش اذعان داشته، نکته جدید نیست، یعنی که ما مثلا بگیم حالا چرا اینو گفته. در مورد جاهای دیگه هم حالا نکات زیادی من اینجا یه چند مورد نوشتم که نگاه اروپا مدارانه بود، و توی بحث حافظه و داستان که مارکز اشاره کرده اونجا، من فکر میکنم توی رمان دیگه‌ای که مال رمان نویس نیجریه‌ای از جینوا آچپه، همه چیز فرو میپاشد، به فارسی هم ترجمه شده، اونجا به این مقوله خوب پرداخته توی یه بستر پسا استعمادی که انگلیس چه تأثیری در مردمان نیجریه گذاشت، اینا وقتی فرهنگ خودشون از دست دادن تو قالب اون داستان، دقیقاً میگه چه بلایی سرشون اومد. و تو همون مقدمه‌اش هم داستان و داستان سراها اشاره میکنه که در واقع کسی که حافظه‌شو از دست داده باشه، به نوعی هویتشو از دست داده، کسی که بارون در واقع ندونه کجا اینو خیس کرده، نمیدونم کجا خشک بوده. و حالا بحث انتخاب درس گفتارها صحبت در مورد شد، کلیت بس فکر میکنم که حق مطلب ادا شده. حالا اجازه بدید مخاطبین میام
که دوستان کتاب رو بخونن بعد خودشون قضاوت کنن. کتاب فروشگاه بالا هست، دوستان میتونن تهیه کنن. اگر امکان باشه حالا با آقای تماس صحبت کنیم، ما بتونیم این درس گفتارا رو ویدئویشو اینجا پخش کنیم در سلسله جلساتی در آینده به زبان انگلیسی، شاید برای مخاطبها،
شاید با ناشر مثلا ما
بعدش بعد از حالا که مدت کتاب شد که بتونن کمک بکنه. اگر دوستان پرسشی دارن طرح بکنن. ظاهرا دوستان بر ادبیات جهان مسلط کامل، کتاب گفتهام حل شد، برن کتاب رو بخونن.
یه جمله بگم، این یه چیزی در مورد این کتاب خیلی مهمه که شاید خیلی روشن گفته نشد. من البته نمیخوام حالا وارد این بحث پسا اسمانی اسم من نظرم گفتم، آقای تماسی هم گفتم مهم نیست، ولی یه چیز دیگه به نظر اومد که نگفتیم. میدونیم که این کتاب تو دنیا یکیه، یعنی اینکه این کتاب به هیچ زبان دیگه وجود نداره، اینو یادمون نره، یعنی این کتاب به انگلیسی وجود نداره. ما این کتاب به فارسی در ایران داریم ولی به زبان دیگری وجود نداره.